انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس وقتتان بخیر، جانتان جور. امروز می‌خواهیم در مورد یکی از مشکلات و مریضی‌های استخوانی اطفال و کودکان صحبت بکنیم، مشکل انحراف و زاویه دار شدن و کج شدن پاهای اطفال و کودکان. حتما شما در زندگی و دوربرتان، دور و نزدیکتان، بعضی اطفال و نوجوانان را مشاهده کردین که پایشان از قسمت زانوها یا پایین تر در ناحیه ساق پا به داخل یا خارج یک انحراف و کجی داره، یا زانوها به داخل یا خارج یک کمی منحرف شده. این دو حالت شایع هست که گاهی زانوها به هم نزدیک میشه، پاها شکل ضربدری رو به خود میگیرن، یعنی حالت اکس انگلیسی، یا زانوها از هم به خارج دور میشن از هم دیگه، پاها حالت قوسی شکل به خود میگیره، به اون میگن پاهای پرانتزی. در این زمینه میخوایم صحبت بکنیم با دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ بیماری های استخوانی یا ارتوپیدی اطفال. انشالله در این زمینه ها و اینکه چی ضرورتی داره و چی مشکلاتی داره اگر این مشکل درمان نشه و به موقع صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب غزنوی.
من هم عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم، در خدمتون هستم.
تشکر و سپاس و امتنان از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب غزنوی، اما طور که اعلام شد امروز می‌خواهیم در مورد انحراف و زاویه دار شدن اندام تحتانی یا پاها در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. اگر لطف کنین در ابتدا راجع به انواع و اقسام اینمی انحراف و کجی پاها و اندام تحتانی صحبت بکنین.
چشم. از نظر انحراف اندام تحتانی با دو نوع انحراف داریم توی بچه ها. یکی انحراف زاویه، یعنی از جلو که کودک ما ایستاده. من اول اینو بکنم که بچه ها به محض اینکه شروع میکنن به ایستادن و راه افتادن، این انحرافات مشخص میشه توی ظاهر بچه ها. برای پدر و مادر اطرافیان دقت بیشتری میکنن و به محض اینکه بچه ها میایستن، یکی از شایع ترین مشکلاتی که به ما مراجعه میکنن همین انحرافات اندام تحتانی هستش. حالا چند نوع داریم این انحراف. وقتی که کوچولوی ما جلوی ما ایستاده، یا زانواش به صورت پرانتزی یا زبدری هستش یا صاف هستش. خب یعنی این که انحراف زاویه‌ای، پس ما یه انحراف زاویه‌ای داریم که توی زانوها به خصوص مشخص میشه به صورت زانوی پرانتزی یا برعکس اون زانوی زبدری. یه انحراف دیگه ای توی اندام تحتانی داریم که انحراف چرخشی هستش.
بله،
در حقیقت وقتی کودک ما داره راه میره، پاشو به سمت داخل یا به سمت خارج بگذاره، اینو انحراف روتیشنال میگن یا انحراف چرخشی. البته ما اینجا امروز در مورد انحراف چرخشی بچه‌هایی که پاشونو داخل میذارن یا پاشونو بیرون میذارن صحبت زیادی نمی‌کنیم، ان شاءالله توی جلسه دیگه. ولی امروز در مورد انحرافات زاویه‌ای اندام تحتانی، یعنی در حقیقت همون زانوی زبدری یا یه فرم دیگه از اون انحرافات زاویه‌ای زانیه پرانتزی صحبت.
بله بسیار خوب، پس انحراف ها و کجی های زاویه ای که در این جلسه می خواهیم بحث بکنیم دو نوع است، یکی پرانتزی یا قوسی شکل و دیگه ضربدری، یعنی شکل علامت ضرب یا اکس انگلیسی. خب دکتر صاحب، اگر در مورد انحراف پرانتزی یا قوسی شکل که زانوها مثل دو خط قوس از هم دور شده و فاصله پیدا می کنن، یک انحنا پیدا می کنن، توضیح بفرمایید.
بله زانی پرانتزی خب توی کوچولوها وجود داره و اینا تقسیم بندی های داره که اینجا بهش میپردازیم، روش های درمان داره، انواع داره، اینا رو صحبت میکنیم در موردش. زانی من اول این نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بچه ها خب تکامل پیدا میکنن به مرور زمان.
بله
کوچولویی که شروع میکنه به ایستادن و راه افتادن، خود این اندام تحتانی یه سیر تکاملی داره تا سن بلوغ و این سیر تکاملی من اینجا خدمت شما و بینندگان شنوندگان عزیز عرض میکنم. در ابتدا نوزاد که به دنیا میاد زانواش پرانتزی هستش معمولا. این پرانتزی بودن زانو توی سن نوزاد و تا قبل از دو سالگی به صورت پرانتزی به شرطی که قرینه باشه طبیعی هستش، یعنی سیر تکامل بچه‌ها در ابتدا زانو پرانتزی هستش، بعد از دو سالگی کم کم شروع میکنه به صاف شدن و کم کم توی سن دو سالگی به بعد تا سه و نیم سالگی کم کم این زانوها ضربدری میشه.
بله
پس این سیر تکاملی طبیعی هستش که تا سن حدود 7-8 سالگی این زانوی ضربدری به تدریج اصلاح میشه، ولی ما توی سن نوجوانی دیگه نباید خیلی زانوی ضربدری داشته باشیم. حد اکثر حدود 6 درجه باید زانومون ضربدری باشه. یعنی چه ضربدری؟ یعنی زانوها به هم چسبیده ولی یکم پاها از هم فاصله داشته باشه، اینو میگن زانوی ضربدری. پس ما در ابتدای کار توی سنین پایین قبل از 2 سالگی ما زانوی پرانتزی داریم. حالا این زانوی پرانتزی معمولا اگر قبل از 2 سالگی باشه و قرینه باشد و یکسان طبیعی هستش. این زانوی پرانتزی، این فرم زانوی پرانتزی ما به نام زانوی پرانتزی فیزیولوژیک اسم میذاریم، یعنی همون نرمال یا طبیعی.
بله
یه زانوی پرانتزی دیگه داریم که غیر طبیعی هستش، یعنی ممکنه که یک طرف درگیر باشه یا اینکه غیر قرینه باشه، ممکنه دو طرف باشه ولی یک طرف بیشتر باشه، اینو میگیم غیر قرینه. اینم بازم غیر طبیعی محسوب میشه که میتونه به علت بیماری بلانت باشه. بیماری بلانت چیه؟ بیماری بلانت در حقیقت صفحه رشد استخوان اندام تحتانی، استخوان ساق درگیر هستش. ما اطراف زانو یعنی بالا و پایین زانو صفحه رشد داریم، یعنی از اون محل ما رشد میکنه اندام تحتانیمون. تو بعضی از بیماری ها هست مثل همین بیماری بلانت، صفحه رشد قسمت ابتدای استخوان ساق قسمت داخلیش یکم ایراد داره، رشد نمیکنه و قسمت بیرونیش رشد میکنه. وقتی این ناهماهنگی رشد توی صفحه رشد ایجاد بشه، اون موقع کم کم ایجاد زانوی پرانتزی میکنه.
بله
این به نام بیماری بلانت هستش. بعد از نوع فیزیولوژیک نوع بیماری بلانت هستش. یکی از علل دیگه‌ای که باعث زانوی پرانتزی میشه توی بچه ها بیماری ریکس هستش که توی مملکت ما و کل دنیا شایع هستش، کمبود تغذیه‌ای ویتامین دی. به خاطر همین خیلی باید دقت بکنیم. همونطور که شما مستظر هستین، قبل از 2 سالگی ما به بچه‌هامون قطره ویتامین آ میدیم یا مولتی ویتامین میدیم. حتما مادر باید دقت بکنن که این رو فراموش نکنن که تجویز بکنن به بچه‌شون، چون کم بوده ویتامین دی شایع است. من بعضی موقع توی کلینیک میبینم که مادر میگه که خب نمیخوره، نمیدونم بعد غذایی میکنه قطره‌اش، ولی حتما باید هر جوری هست، حالا یا تعم دهنده یا با خوراکی‌های دیگه، حتما به بچه‌مون این ویتامین د رو حالا یا به صورت عادی یا مولتی ویتامین تجویز بکنیم.
بله.
علل دیگه خدمتتون عرض کردم که همین کم بوده ویتامین دی هستش که خب مسلما ایجاد نرمی استخوان میکنه و خود همون نرمی استخوان کوچولویی که داره راه میره ایجاد زانوی پرانتزی میکنه. از بیماری های دیگه ای که میتونه زانوی پرانتزی ایجاد بکنه، بعضی از دیسپلازی ها هستش. بچه هایی هستن که استخوناشون فرم طبیعی نداره، مثلا بعضی از کوچولوها دچار بیماری هایی مثل آکوندروپلازی هستن. آکوندروپلازی همین کوتاه قدیه. اینها مشخصشون این هست که کوتاهی قد دارن. پس اگه که ما کوتاهی قد تو کوچولومون داشتیم نسبت به همسناشون کوتاه‌تر بودن و تو اون دسته‌بندی بیماری دیسپلازی قرار بگن، یکی از علل هم میتونه که دیسپلازی باشه که ایجاد زانوی پرانتزی میکنه. البته همه اینا درمان داره و نگران کننده نیست.
پس در رابطه با اشکال و علل که صحبت شد، شایع‌ترین نوع و قسم زانوی قوسی شکل یا پرانتزی که اینمی دو زانو از هم فاصله میگیره، یک انحنا پیدا میکنه، حالت قوسی پیدا میکنه، ای اگر قرینه باشه، یعنی دو طرف مثل هم باشه، اندازه و برابر هم باشه، هر دو زانو به یک اندازه باشه، ای تا 2 سالگی گفتین که طبیعی و نرمال است و کدام مشکل خاصی محسوب نمیشه.
نوع فیزیولوژیک زانوی پرانتزی توی کوچولوها نوع فیزیولوژیک هستش. من همینجا بگم که خدمت خانواده های عزیز که خیلی نگران نباشن، اکثر این زانوهای پرانتزی نوع نرمال هستش، نوع فیزیولوژیک هستش که به صورت طبیعی توی کوچولوها قبل از 2 سالگی وجود داره.
بله.
و همین که سن 2 سالگی کم کم رد بکنن به تدریج اصلاح میشه. این نوع فیزیولوژیک خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه. فقط مشکلی که ایجاد میکنه همین هستش که خب خانواده ها مثلا یه مهمونی میرن، یا اینکه حالا ممکنه یکم شدت این زانوی پرانتزی زیاد باشه، اطرافیان خیلی دقت میکنن و این خانواده رو یکم نگران میکنن که چرا این بچه اینطوری. خب هر وقت زانوی یکم پرانتزی باشه، راه رفتن کوچولوها یکم قابل توجه هستش. و به خاطر همین بعضی مواقع جایی که حالا افراد دیگه هم حضور دارن ممکنه که گوش زدی بکنن که به والدین که اینه تو، ولی که من همینجا میگم که زانوی پرانتز به شرط که قرینه باشه خیلی نگران کننده این نیست. البته اگه که خب شک داشتن که قرینگیش یکم ایراد داره، اونو حتما مراجعه بکنن به ارتوپد اطفال که ببیندش.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم، چیزی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم. برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
در رابطه با نقش چاقی در ایجاد آسیب‌های دیسک ناحیه کمر، باید بگم که شاید تا چندین سال قبل مطالعات هنوز نتونسته بودن نشون بدن چاقی چقدر روی این عارضه تاثیر داره. اما امروزه در مطالعات بسیاری اثبات شده که افرادی که دچار چاقی به خصوص چاقی ناحیه شکم هستند، بیشتر از سایر افراد مستعد آسیب‌های دیسک در ناحیه کمر هستند. باید در نظر بگیریم که چاقی و به خصوص چاقی شکم باعث کشیدگی ستون فقرات به جلو میشه و این کشش میتونه فشار زیادی رو به ستون فقرات وارد بکنه. از طرف دیگه این فشارها میتونن باعث فشارها و آسیب‌های در ربات‌ها و لیگامان‌های ناحیه ستون فقرات بشن که در نتیجه ثبات دیسک‌ها از بین بره و کم بشه. همین موضوع باعث بیرون زدگی و آسیب‌های دیسک ناحیه کمر میشه که میتونه عوارضی مثل کمردرد یا انتشار درد و علائمی مثل سوزن شدن و گزگز در پاها بشه و در نهایت میتونه فرد رو منجر و نیازمند به جراحی بکنه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی اطفال، در مورد انواع و اقسام تغییرات و انحراف ها و کجی های پاها در کودکان صحبت کردند و گفتند که نوع پرانتزی یا قوسی شکل که دو زانو از هم فاصله میگیره، ای اگر قرینه باشه، اگر مثل هم باشه، ای کدام مشکلی نداره، تا دو سالگی کدام مشکلی محسوب نمیشه و اصلاح میشه. نوع نزدیک شدن زانوها، آلت ضربدری رو میگفتن، و یا ای که یک نوع سوم انحراف چرخشی است که وقتی طفل را میره پای خود به داخل یا خارج میگذاره. به هر حال راجع به این مسائل اشاره شد. در مورد شایع‌ترین نوع انحراف که امو شکل پرانتزی و قوسی شکل باشه، گفتن اگری غیر قرینه باشه، اشکال در صفحه رشد استخوان‌ها به وجود آمده باشه، این شایع‌ترین بیماری به نام بیماری بلانت است. راجع به بیماری بلانت هم صحبت‌هایی شد. اینال ما ادامه بحث با دکتر صاحب ادامه میتیم. خواهش میکنم دکتر صاحب غزنوی، راجع به اهمیت بیماری بلانت برای ما توضیح بدین.
چرا ما تاکید میکنیم روی بیماری بلانت؟ بیماری بلانت یه زانوی پرانتزی هستش توی کوچولوها که معمولا غیر قرینه هستش و یک طرفه هست. بیماری بلانته، ولی معادل فارسی نداره که من بگم. علتش همون درگیری صفحه رشد استخوان هستش که این کار انجام میده و اختلال تکاملی هستش. در حقیقت مادرزادی نیست، که تکاملی هستش، به مرور ایجاد میشه.
بله،
این بیماری بلانت به خاطر این برای ما اهمیت داره که اگه زود تشخیص بدیم و درمان لازم رو انجام بدیم، جلوگیری میشه از انجام جراحی های بعدی و با یه درمان راحت میتونیم که اونو درمان بکنیم. به خاطر همین تشخیصش خیلی برای ما، تشخیص زودرسش برای ما خیلی مهمه.
خب دکتر صاحب، اینمی مشکل و تغییر چگونه فامیل و خانواده ها و پدرها و مادرها باید متوجه شوند که اینمی انحراف و کج شدن زانو و پا به خاطر فلان بیماری است، اینمی بیماری بلانت است، یعنی علامت ها و نشانه هایش چیست؟
یکی این که اگه که یک طرفه باشه، اگه زانوی پرانتزی دیدن توی کوچولوشون که خانواده ها دیدن یه پاشه، فقط پای راستشه، خب اینا حتما باید مراجعه بکنن به ما. یکی این که غیر قرینه باشه، یعنی دو طرف هست ولی یک طرف بیشتره. یکی این که کوچولومون خیلی چاق باشه، توی بچه هایی که خیلی چاق هستن بیماری بلانت بیشتر هستش. بعضی از بچه ها خیلی توپول هستن و این زانوی پرانتزی توشون بیشتر، اونا رو بیشتر دقت کنن و اگه که سیر پیشرونده داشت حتما مراجعه کنن با. و مهمترین نکته این هستش که سیر پیشرونده داشته باشه. همطور که خدمتتون عرض کردم، ما انتظار داریم که تا دو سالگی به تدریج این زانوی پرانتزی اصلاح بشه.
بله،
اگه که خانواده ای اومدن پیش من و گفتن که به تدریج که سن بچه داره بیشتر میشه، این داره بدتر میشه، این حتما ما باید بررسی بکنیم که این موقع بیماری بلانت نباشه. پس سیر پیش رونده نشون دهنده این هستش که نکنه بیماری بلانت باشه و نیاز به درمان داره. من همیشه به خانواده ها میگم که اگه حال مثلا سن 14 ماهگی 15 ماهگی مراجعه کردن، یکم نگرانن در مورد اینکه زانو پرانتزیش چطوری است. به خاطر اینکه بررسی بکنیم این سیر پیشرونده رو، من میگم با موبایل یه عکس در حالت ایستاده، حالا کوچولو لخت باشه، پاش پیدا باشد، یا عکس در حالت ایستاده با موبایلشون بگیرن، برن یه 4-5 ماهی بگذره تا قبل از 2 سالگی دوباره مراجعه بکنن. ما این عکسی که گرفتن با اونها مقایسه میکنیم با اون زمان، و اگه سیر بهبود یا بنده داشته باشه هیچ نگرانی نداریم.
بله،
و همون نوع فیزیولوژیک هستش یا نوع طبیعی هستش که به صورت طبیعی تا 2 سالگی خوب میشه، و این راه کاریه که میتونه این دوتا رو تشخیص افتراقی بده دست هم دیگه.
دکتر صبغ غزنوی، آیا این مریضی بلاند که باعث انحراف و کج شدن زانو و پاها میشه، آیا قابل جلوگیری و وقایه هست؟ یعنی میشه کارایی کرد که پیشگیری شود؟
نه، ببینین این بیماری اگه که ایجاد بشه راه درمان زودرس داره، راه پیشگیری نداره. چطور؟ مثلا ما اگه تشخیص بیماری بلاند دادیم، مثلا 2 سال شده هنوز زانوش پرانتزیه فقط در سمت راستشه و ما تشخیصمون از راه رادیوگرافی هستش، اون موقع سن توی سن بعد از 2 سال رادیوگرافی انجام میدیم و معیارهایی داره توی عکس رادیوگرافی که ما میتونیم بیماری بلاند تشخیص. اگه تو مراحل اولیه تشخیص بدیم، میتونیم با یه کفش مخصوص که اسمش بریس هستش، یه کفشایی که یه میله‌ای کنارش هست تا بالای زانو میاد و با یه حالتهای استرپ یا کمربندهای دور اندام بسته میشه و به تدریج اصلاح میکنه اون زانوی پرانتز. با اون خیلی راحت، البته خیلی هم راحت نیست، برای کوچولو خیلی سخت هست. این حداقل 1 سال باید استفاده بشه، به شرطی که ما تشخیص بیماری بلاند بدیم.
بله،
یعنی برای زانوی پرانتزی طبیعی یا فیزیولوژیک که قبل از 2 سال اصلا نیاز نیست. این را من باز تاکید میکنم، این بریس برای زانی پرانتزی با علت بیماری بلاند هستش، به شرط که قبل از 3 سالگی ما تشخیص بدیم، از 2 سالگی و قبل از 3 سالگی اون موقع درمانش. ولی خب اگه که زود تشخیص ندیم و سن کوچولومون زیادتر بشه بعد از 3 سال دیگه، معمولا این بریس جواب نمیده و نیاز هستش که ممکنه ما نیاز به جراحی پیدا بکنه.
بله،
خاطر همین تاکید میکنیم که اگه زانی پرانتز غیر قرینه بود و به نظر والدین غیر طبیعی اومد و سیر پیشرونده داشت، حتما مراجعه کنند به ما.
بسیار عالی. دکتر صاحب، یکی از عللم بیماری نرمی استخوان یا رکتزیا شما اشاره کردین و گفتین که به خاطر کمبود ویتامین دی در بدن طفل به وجود میآید. در این رابطه هم اگه توضیح بدین ممنون میشیم.
کاملا واضح هستش کمبود ویتامین دی باعث نرمی استخوان میشه و خود همین نرمی استخوان اگه قبل از 2 سالگی باشه، چون ما به صورت طبیعی قبل از 2 سالگی زانوی پرانتز داریم، این نرمی استخوان باعث میشه این پرانتزی بودن بیشتر بشه. ولی اگه این کمبود ویتامین دی بعد از 2 سالگی باشه، چون ما انتظار داریم تا بعد از 2 سالگی کم کم زانوها بره به سمت ضربدری شدن، اون باعث تشدید ضربدری شدن میشه. پس بستگی به این که کمبود ویتامین دی تو چه سنی باشد، هم میتونه زانیه پرانتزی ایجاد بکنه، هم زانیه ضربدری.
بله،
ولی خب چون معمولا قبل از 2 سال هست کمبود تغذیه‌ای ایجاد زانیه پرانتزی میکنه، که اون درمانش در ابتدا تجویز ویتامین دی و همون قطره های ویتامین دی هستش که حالا بسته به میزان کمبود ویتامین دی داره که نیاز به قطره با دوز بالا یا قطره با دوز پایین. ما تاکیدمون فقط به خاطر همین هستش که با درمان های خیلی راحت تر کوچولوامونو درمان بکنیم که نیاز به درمان های بیشتر جراحی اینا نداشته باشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. آیا علتها و دلایل دیگی هم وجود داره برای اینمی انحراف پرانتزی یا قوس شکل زانوها و سایر انحرافات؟
یکی از علل دیگه ای که من باید اینجا خدمت رو عرض بکنم، مواردی هستش که اون صفحه رشد و غیر از اون بیماری بلاند که خب اختلال تکاملی هستش، مواردی هستش که صفحه رشد درگیر میشه. چطور؟ مثلا یه آسیبی بچه اون میبینه، شکست تصادفی، شکستگی ایجاد میشه که توی اون صفحه رشد اطراف زانو ایجاد میشه. پس یکی از علل دیگه زانوی پرانتزی شکستگی ها هست.
بله،
که اون شکستگی ها به شرطی که توی اون صفحه رشد ایجاد بشه، ممکنه ایجاد زانوی پرانتزی بکنه. یکی از علل دیگه ای که حالا خیلی روش صحبت نمی‌کنیم و خیلی شایع نی، درگیری اون استخوان ها نزدیک صفحه رشد هستش که یکیش گفتم شکستگی هستش، یکی دیگه درگیری عفونت ها هستش. بعضی مواقع عفونت های استخوانی توی بچه ها یا عفونت های مفصلی روی اون صفحه رشد تأثیر میذاره و ایجاد زانیه پرانتزی یا زانیه ضربدری میکنه.
بله.
و از علت دیگه ای که تأثیر میذاره روی اون صفحه رشد غیر از شکستگی و عفونت، تومورها هستش که بعضی مواقع تومورهای استخوانی اون صفحه رشد رو خراب میکنن و یه طرف رشد میکنه، یک طرف کمتر رشد میکنه و اون زانیه پرانتزی رو ایجاد میکنه.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید، جلسه را همینجا به پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث در قسمت‌های بعدی در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص تب اورژانس. یکی دیگر از علائمی که بعضن در اورژانس‌های بیمارستان باهاش مواجه میشیم، فردی است که با تشنج به بیمارستان آورده میشه. برخورد ما با تشنج در اورژانس بیمارستان، حالا اگر فرد کماکان در حال تشنج باشه، یه برخورد خب کنترل راه هوایی و کنترل حرکتی فرد هست، یعنی عملاً یک درمان حمایتی است. به جز اون مواردی که تشنج‌ها خیلی طولانی میشه و خب عوارض خاص متابولیک میتونه برای یک فرد داشته باشه، معمولا خود تشنج تو اورژانس بیمارستان برای ما اهمیت زیادی نداره. یک تخلیه الکتریکی هست در بدن ناشی از حالا هر مشکلی که برای مغز ایجاد شده، به این شکل داره خودشو نشون میده، یعنی یک علامت هست برای ما، نه یک بیماری. اینه که یک فرد بیماریش تشنج هست، حالا بالاخره تقریبا از نظر علمی خیلی جایی نداره مگر موارد خیلی خاص. اما اون چیزی که برای ما مهم، علت ایجاد این علامت هست. یعنی اگر تشنج خودش علامته، پس یک علتی داره که این تشنج ایجاد شد. خب طبیعتاً هر علتی هم داشته باشه عوارض مغزی داشته که رسیده به تشنج، پس برای ما خیلی اهمیت پیدا میکنه اون علت زمینی. این علت زمینی میتونه از یک افت قند خون در بدن باشه که خب خیلی راحت شاید بشه کنترلش کرد، تا مصرف داروهای مختلف که معمولاً داروهایی است که به صورت خودسرانه استفاده میشه، مثل داروهای تحریک کننده، حالا مثل آمفتامین ها و موارد اینجوری، گرس هایی مثلا گرس اکس و مسائل اینجوری که باعث این موارد میشه، یا یک سری از اختلالات جسمی خود مغز مثل تومورهای مغزی، خونریزی های داخل مغز که میتونه به صورت خود به خودی اتفاق بیفته یا در اثر تصادف یا تروما این اتفاق بیفته. پس اون چیزی که برای ما خیلی اهمیت داره علت زمینه تشنج است، اما اون چیزی که شاید برای شما عزیزان خیلی باید مورد توجه قرار بگیره اینی که حتما کسی که تشنج میکنه باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنه، حتی اگر این فرد سابقه قبلی تشنج داشته و الان هم رو داروه. یعنی فردی که از قبل داره تشنج کرده، مراجعه کرده پیش همکارای داخلی اعصاب و داره الان داروی ضد تشنج مصرف میکنه، اگر تشنج کرد فکر نکنیم که خب حالا هر از گاهی تشنج میکنه دیگه، نه اینجوری بهش اصلا نباید نگاه کنیم. شما حتما باید فرد رو به اورژانس بیمارستان بیارید، حتما باید مجدداً بررسی بشه در حدی که علائم حیاتی و معاینه فیزیکی فرد برای ما مشخص میکنه و حتما باید تحت نظر باشه. ما این افراد رو اصولاً بین حداقل 12 ساعت تو اورژانس بیمارستان تحت نظر نگه میداریم. شاید خیلی کار زیادی براتون انجام نشه، ولی نگه داشتن این بیماران تو اورژانس خیلی مهمه از نظر تشنج بعدی و بررسی های خونی یا حتی بررسی های تصویر نگاری که برای فرد انجام میشه از نظر سی تی اسکن یا از نظر MRI. پس این رو حتما در نظر داشته باشید که علت تشنج فقط یک اختلال عصبی نیست. علت تشنج میتونه افت قند خون باشه، علت تشنج میتونه مسمومیت باشه و علت تشنج میتونه موارد دیگه باشه که بشه تو اورژانس درمانش کرد و فرد دیگه تشنج نکنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال میسپاریم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
باقی بهشت و سایه تو.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیشتیرم بیشتیر خیدم بیزن سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. از شما دعوت می‌کنم در برنامه امروز با ما همراه باشید. از شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، که به سمت شهر آبادان حرکت کنید، حدود 100 کیلومتر جلوتر به منطقه دارخوین میرسید. در بین راه دارخوین به شهر شادگان، قایقرانان نوجوان درون قایقهای پهلو گرفته در اسکله محلی کنار روستای سراخیه منتظر شما هستند تا با کمترین توقع و مختصر اشاره پاروها را به آب انداخته و شما را به تماشای یکی از زیباترین و بهترین مناطق ایران ببرند. تالاب زیبای شادگان. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا این تالاب بین المللی زیبا را به شما معرفی بکنیم. تالاب بین المللی شادگان یکی از تالاب‌های بزرگ ایران است که در جنوب غربی این کشور قرار دارد. این تالاب در واقع از سه تالاب شادگان، خور موسا و خور الامیه تحت عنوان تالاب شادگان با مساحت 400 هزار هکتار تشکیل شده و در کنوانسیون بین المللی رامسر به ثبت رسیده است. تالاب بین المللی شادگان یک سیستم زیست محیطی وسیع است که از سمت جنوب به خلیج فارس می پیوندد. از ویژگی های مهم و بی نظیر تالاب شادگان، مقیاس بزرگ، طبیعی بودن، تنوع زیستی و نقش آن در تأمین معاش ساکنان محلی است. سه شهر بزرگ شادگان، آبادان و ماهشهر در حاشیه این تالاب به همراه تعداد روستا قرار گرفتند. از مناطق دیدنی تالاب وجود دو روستای سراخیه و رگبه در داخل تالاب است که باعث شده ساکنین این روستاها برای تردد خود از قایق استفاده کنند. دوستان عزیز، برخلاف تصور اولیه، در تمام محدوده حفاظت شده شادگان آب نمی بینید. تالاب شادگان فضای مشابه خور دارد. خور نامی است که مردم محلی بر بریدگی های عمیق در کناره خلیج فارس نهادند. خورها مکانهای مناسب برای ایجاد بندر و پهلو گرفتن کشتی ها هستند. گفته می شود طالاب شادگان باقی مانده از طالاب بسیار بزرگی است که زمانی تا هورالعظیم طالاب بسیار بزرگ در مرز ایران و عراق ادامه داشته است. با بیان دیگر طالاب شادگان را بخش دور افتاده و جدا شده از مجمع طالاب های گسترده و به هم پیوسته بین النهرین می دانند. حد اکثر عمق آب در طالاب شادگان 2.5 متر است. یکی از شگفتی‌های طالاب شادگان داشتن همزمان آب شیرین، شور و لبشور است. این امر سبب شده تنوع زیستی کم نظیری در این طالاب شکل بگیرد. آب شیرین طالاب توسط رودخانه‌های جراحی و کارون در فصل زمستان تأمین می‌شود. برغم فصلی بودن بخش آب شیرین طالاب، آب شور و لبشور آن به دلیل متصل بودن به خورها و خلیج فارس دائم است. از دیگر منابع تأمین آب طالاب مدهای خلیج فارس و نیز بارش های منطقه است. در بخش آب شیرین طالاب پوشش گیاهی متنوع و انبوهی وجود دارد که محل مناسبی برای زندگی پرندگان است. بیشتر منطقه آب شور طالاب فاقد پوشش گیاهی است و کمتر از 30% آن را گونه های غالب منطقه شورزار تشکیل می دهد. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
تونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه ایران گشت. در برنامه امروز به طالاب بین المللی شادگان آمدیم و میخواییم که شما را با این طالاب زیبا در جنوب ایران آشنا بکنیم. همچنان با ما همراه باشید.
موسیقی
تالاب شادگان یکی از مهمترین سرمایه های طبیعی منطقه و جهان به شمار می آید. از مهمترین اثرات زیست محیطی تالاب جذب ذرات معلق خاک و کنترل سیلاب های بالای تالاب است. تالاب شادگان به دلیل ظرفیت بالا در جذب و نگهداری سیلاب ها مانند یک سد محافظی برای شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان در برابر سیل می باشد. در این تالاب انواع ماهیان آب شیرین و شور و ماهی های پرورشی به وفور یافت می شود. تالاب شادگان به دلیل تنوع جانوری از نظر بین المللی تالابی با اهمیت است. بیش از 300 گونه جانوری اعم از دوزیستان، خزندگان و پستانداران در حاشیه این تالاب شناسایی شده است. از دیدنی های حیات وحش شادگان تماشای حرکات نمایشی بسیار زیبای دلفین بینی بطری است. این حیوان در دهانه خلیج فارس و خور موسا براحتی قابل مشاهده است. تالاب شادگان بستر مناسبی برای پرورش گاومیش است. همواره میتوان گاومیش های شناور در آب را دید که به فرمان کودکی دست از آبتنی شسته و در خشکی و دنبالش روانه میشود. سطح تالاب پوشیده از گیاهان گوناگون است و به همین دلیل زیستگاه مناسبی برای پرندگان مهاجر میباشد. این پرندگان در فصل پاییز از مناطق سرد سیر سیبری و شمال اروپا به سوی این منطقه پرواز می کنند. گفته می شود 260 گونه پرنده از جمله 175 گونه پرنده مهاجر در فصول مختلف در این تالاب زندگی می کنند. تجمع آنها در نقاط مختلف تالاب و حتی آبگیرهای کنار جاده اصلی مناظر بدیعی را پدید می آورد. تالاب شادگان تنها زیستگاه و محل زاد و ولد پرنده اردک کرکری در جهان است. پرندگانی چون گیلانشای خالدار و اکراس افریقایی نیز از نمونه های بسیار کمیابی هستند که در این منطقه دیده می شوند. از پرندگان تالاب شادگان می توان به پلیکان زرد، سبز قبای هندی، لیکوی تالابی، اردک مرمری، گیلانشای خالدار، عقاب شاهی، عقاب تالابی خالدار و عقاب دریایی دم سفید اشاره کرد که برخی در معرض خطر انقراض جهانی هستند. تالاب شادگان دارای تنوع زیستی غنی و جاذبه های گردشگری فراوان است. جمعیت شهر شادگان و روستاهای اطراف طی قرن‌های متمادی برای تأمین معاش وابسته به تالاب بودند و اکنون نیز به کارهای نظیر دامداری، ماهیگیری و برداشت علوفه مشغول می باشند. صنایع دستی شادگان هم مانند سایر نقاط این ناحیه شامل بافت حصیر، بوریا، سبد و امثال آن است که برای تهیه آن از برگ خرما و یا نیهای تالاب شادگان استفاده می شود. حصیرهای با بافتهای رنگارنگ و زیبا که می توان با یادگار از این سرزمین با خود به همراه برد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه در برنامه امروز ایرانگشت همراه ما بودید از تک تک شما سپاس گذاریم. تا سفر با یکی دیگر از تالاب‌های بین المللی ایران، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. شما رادیو دری رو میشنوین. از مشهد مقدس دعوت میکنم با برنامه فروپاشی از درون همراه شوین.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام آید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید، با این توضیح که با توجه به تغییری که در کندکتور برنامه های رادیو دری به مناسبت سال نو ایجاد شده، برنامه فروپاشی از درون از این هفته روزهای دوشنبه همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. امیدوار هستم که مثل همیشه فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. در این برنامه چنانچه بارها توضیح دادیم، نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه اکثر کارشناسان و تحلیلگران تحولات این رژیم را که بررسی میکنن تاکید دارن که این رژیم رو به زوال و نابودی است. بر همین اساس ما تلاش میکنیم که موضوعات را بیشتر به بحث بگیریم. امیدوار هستم که همراه ما باشید. از طریق سایت هم شما دوستای عزیز میتونین که این برنامه را دنبال بکنید، parsoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همراه ما باشید. خب دوستان، طی روزهای گذشته رخدادهای مهمی در حوزه غزه اتفاق افتاد. به خصوص جهان شاهد واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران بود به جنایات صهیونیست‌ها در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت شماری از فرماندهان نظامی ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی چنانچه در جریان هستید قاطعانه اعلام کردند که به جنایت رژیم صهیونیستی علیه سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در سوریه پاسخی پشیمان کننده داده خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای صبح چهارشنبه هفته گذشته در دیدار مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از کشورهای مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر با اشاره به حمله اخیر رژیم ددمنش به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه گفتند در عرف جهانی حمله به کنسولگری و سفارت هر کشور حمله به خاک آن کشور محسوب می شود و رژیم سرتاپا خباست صهیونیستی باید برای این جنایت تنبیه شود و خواهد شد. اما چنانچه در جریان هستید، 13 روز پس از حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ایرانی شد، بامداد دیروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پرواز صدها پهپاد و شلیک موشک به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. این عملیات وسیع از دیروز بازتاب بسیار وسیعی داشت و نه تنها تل‌آویو بلکه متحدان اسرائیل را نیز شگفت زده کرد، چنان که رئیس جمهوری آمریکا به عنوان نخستین و بزرگترین متحد اسرائیل به بی‌سابقه بودن این عملیات اذعان کرد. آمریکا دهه‌هاست که به عنوان متحد و حامی بزرگ رژیم صهیونیستی در کنار این رژیم قرار دارد و بزرگترین کمک‌های مالی و نظامی را هم عرضه می دارد، چنان که رژیم صهیونیستی سال هاست با چراغ سبز آمریکا و حمایت این کشور و متحدان غربیش سیاست کشتار فلسطینیان و اشغال سرزمینشان را دنبال می کند. اسرائیل همچنان به عنوان متحد آمریکا دهه هاست علیه منافع ایران هم در منطقه وارد عمل شده است. این در حالی است که ایران بارها نسبت به مداخلات و اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه هشدار داده است. با این حال رژیم صهیونیستی با نادیده گرفتن هشدارهای ایران به تجاوزات خود ادامه می‌دهد، چنان که 13 روز قبل با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را هدف قرار داد. این اقدام رژیم صهیونیستی البته با واکنش شدید جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و ایران رسما خواستار محکومیت این اقدام از سوی نهادها و سازمان‌های بین المللی شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت با احضار مقام سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران ابعاد حمله تروریستی و جنایت رژیم اسرائیل تبیین و مسئولیت دولت آمریکا مورد تاکید قرار گرفت. همچنین پیام مهمی میتونه که بعد دولت آمریکا به عنوان حامی رژیم صهیونیستی باشه، ای که آمریکا باید پاسخگو باشه. برغم همه هشدارها و اقدامات ایران، آمریکا و کشورهای غربی نه تنها سکوت اختیار کردند بلکه به حمایت‌های خود از رژیم صهیونیستی ادامه دادند، سیاستی که باعث شد ایران در حمله وسیع و بی‌نظیر با پرتاب 300 مشک و پهپاد به اسرائیل یکی از مهمترین عملیات نظامی را علیه رژیم صهیونیستی انجام دهد. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این باره گفت اهداف تعیین شده در حد و اندازه شرارت‌های رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت. در واقع عملیات موشکی و پهپادی ایران بر رژیم صهیونیستی محدود به آن بخش بود که اسرائیل برای حمله به سفارت ایران در دمشق و شهادت فرماندهان از آن استفاده کرده بود. ابعاد این حمله سبب شد که رئیس جمهوری آمریکا هم رسما اعلام کند آمریکا در اقدام احتمالی اسرائیل علیه ایران بعد از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه رژیم صهیونیستی مشارکت نخواهد کرد. این در حالی است که مقامات نظامی ایران پیش از حمله موشکی و پهپادی گسترده علیه رژیم صهیونیستی به آمریکا هم هشدار داده بودند که هر گونه دخالت آمریکا میتونه به هدف قرار گرفتن مواضع و پایگاه این کشور در نقاط مختلف منجر شود. اکنون به نظر میرسد مقامات واشنگتن حیرت زده از عملیات ایران، ترجیح داده اند از مشارکت عملی در اقدام احتمالی رژیم صهیونیستی علیه ایران خودداری کنند تا از انتقام جویی ایرانی ها در امان باشند. خب دوستان، شنونده برنامه فروپاشی از درون هستید، همچنان در خدمتتون هستیم از رادیو دری. اما پیرامون واکنش قاطع ایران به جنایت صهیونیست‌ها، محترم هادی ثروتی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا گفته که صهیونیست‌ها امروز صرفاً برای بقای خود تلاش میکنن و از این رو از خطوط قرمز عبور میکنن. آقای ثروتی گفته اقدامات رژیم صهیونیستی به خصوص حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق اقدامات غیر متعارف است، ولی از آنجا که نتانیاهو به نقطه بی بازگشت رسیده به این گونه اقدامات دست میزند. آقای ثروتی در ادامه گفت
رژیم صهیونیستی میدونید به یک نقطه رسیده است، یعنی در واقع نتانیاهو صهیونیست‌ها رو به یک نقطه بی بازگشتی رسونده که برای بقای خودش و رژیمش دارن تلاش میکنه. علت این هم که از خطوط قرمز عبور کرد و اقدامات غیر متعارف انجام داد که شاید برای نظامی ها و اصطلاح تکنسیان های جنگ های به اصطلاح نظامی غیر متعارف بود، این بود که اینها گفتم از خطوط قرمز عبور کردن. هیچ وقت الان خیلی دیگه تو عرف به اصطلاح دنیا نیست که به مقرهای دیپلماتیک حمله بکنی و خب طبیعتا این حرکت خیلی یه خطای استراتژیک کرد. این حرکت یعنی چی؟ یعنی نتانیاهو به یک نقطه بی‌بازگشت رسیده. خب فشارهای داخلی، فشارهای اقتصادی، فشارهای نظامی، فشارهای سیاسی، فشارهای بین المللی اونقدر به اصطلاح بر این رژیم حادث شده بود و ناکامی های در غزه و عدم دسترسی به موفقیت در اون هدف گذاری هایی که کرده بود، نتانیاهو رو به یک نقطه ای رسوند که این عملیات غیر متعارف رو انجام داد، قرمز رد شد. خب این حرکت طبیعتا نشون میده که